بله.
خب ما در یک منطقه‌ای که دامپروری نیست، مثلا ماهیگیری همچین چیزی اصلا وجود نداره.
بله.
درست می‌کنید؟ بنابراین با توجه به اینکه مردم هر منطقه چه ویژگی‌های زندگی معیشتی اجتماعی دارن، می‌تونیم بگیم که مردم‌واری تعیین میشه. خب در خانه‌های اعیانی البته بحث خیلی متفاوته. می‌دونید؟ ما هر چقدر به اسرائیل هست، در انگلیسی ها رو من نمی‌خوام خیلی انگلیسی رو کار ببرم، بهش میگن vernacular architecture، یعنی معماری به اصطلاح مربوط به همین معماری سنتی محلی و بومی. شما اونجا بیشترین نوع تحت این عنوان اگر سرچ بکنید و مثلا تحصیل بکنید، بیشترین تنوع رو میتونید در بحث مردم‌واری در مناطق مختلف جهان پیدا بکنید.
بله، خیلی عمالی. سپاسگزاریم از شما مجدی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485.
سلام، وقتتون بخیر. پاسخ سوال: شهر سوخته در زابل. با سپاس، ناصر تقوی شهرستان سیب جان. خدا نگهدار.
سلام علیکم، خسته نباشید. شهر سوخته، لیلا جرابادی هستم از مرچک ورامی.
سلام، جوابتون شهر سوخته می باشد. عبدالمحمد خادمی از شهریار.
قدیمی ترین چشم جهان در شهر سوخته بوده.
سلام علیکم، شهر سوخته سیستان و بلوچستان از ایده.
خب و حالا بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. آقای حمیدرضا هادی از شهرضا، آقای اکبر حقیقی و همینطور آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن شهر سوخته. اما آقای مومنی، بحثی که در برنامه سرزمین من چند روزی داریم پی میگیریم، تاریخ معاصر ایران هست به روایت جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی که
بله.
امروز هم لطف کردن و پشت خط تلفنی برنامه حضور دارن. جناب آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مجریان محترم، شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم. سلامت باشید آقای ساجدی. قبلا اشاره کردید به گروهایی که وارد در واقع مقوله مبارزه مسلحانه شدن و قرار شد که بحثمون رو درباره گرایش‌هایی که در داخل دربار بودن ادامه بدیم، ببینیم که چه خبر بود داخل دربار.
با اجازه شما یه برگ دیگری از تاریخ مرور می‌کنیم. گرایش‌های سیاسی که در درون دربار هست. ببینید، در درون دربار به خصوص این دهه آخر سه تا گرایش سیاسی وجود داشت. گرایش اولش به فرانسه بود. ببینید، فرح خودش تحصیل کرده ایتالیا بود، رشته معماری. رضا قطبی که پسر دانش بود و مدیر عامل تلویزیون و رادیو بود، تحصیل کرده فرانسه بود. همین ساختمان تولید ما، ساختمان پرس، امپلیس ها، نودالا، تمام تجهیزات فرانسوی است، چون رضا قطبی اینا رو ساخته بود. بنابراین یک گرایش در درون دربار به طرف فرانسه میکشید. و اگر شما تاریخ جشن 2500 را مطالعه میکردید، میدونید که تمام غذاهای در درون جشن، تمام خیمه ها، حتی از رستوران ماکسیم غذای داغ میآوردن توی این مهمانی. بنابراین یک گرایش قوی در درون دربار به سمت فرانسه بود و حتی شاه به فرح میگفت هر وقت ناراحتی بلند شو برو پاریس خرید کن بیاد. همین الان اگه شما تشریف ببرید تو موزه سعدآباد، تمام ظرف و ظروف ها، لباس ها، مبلمان ها، تمام که متعلق به 50 سال پیشه متعلق به فرانسه.
آقای ساجدی، قبل از اونم به طور کلی یه مقدار ما گرایش به سمت فرانسه داشتیم، یعنی بعد رفت به سمت انگلیسی.
ما تو جریان گوانتانامو خدمت شما عرض کردم که دکتر مخصوص شاه دکتر فرانسوی بود و اجازه کار داشتن اینو گزارش رو میداد به رهبران چهار کشور. بنابراین یک گزارش غالب در دربار فرانسه بود و حتی اشرف هم خودش عامل مستقیم فرانسه بود.
بله.
گرایش بعدی به انگلیس بود و فردوس در رأس این جریان قرار داشت. فردوس کتاب خودش هم انکار نمی کنه و این و پرویز ثابتی مستقیما زیر نظر موساد و اینتلیجنس سرویس از آیار می چرخوندن. پس بنابراین یک بچه غالب در دربار هم انگلیس بود که شاه می دونه.
و همه اینو در شرایطی بود که مردم درگیر فقر بودن.
دقیقاً. مردم در حیز ابتدایی ترین حقوق خودشون بودن و نمیتونستن به جایی برسن. نکته سوم، جریان سوم جریانی بود که متعلق به آمریکا بود. ارتشبد طوفانیان معاون خرید تسلیحاتی وزارت دفاع و آقای ایازی پزشک ویژه شاه که بهایی بود، هر دو اینا به سمت آمریکا میکشند. خود شاه هم به تبع طرفدار آمریکا بود. حالا شما حساب کن از این خریدهای کلان تسلیحاتی مثل F-14، F-15، خریدهای تسلیحاتی سنگین 1% کمتر از 1% به حساب این آقایون میرفت، چه رقم کلانی بود؟ آقای طوفانیان در کتاب خودش به نام ما مثل برف خواهیم شد تمام تفصیل اینها رو برمی‌شماره. حالا شما ببین کشوری که در درون دستگاه حاکمیتش این جریان‌های سیاسی وجود داشت، اگر اون جریان‌های سیاسی از شاه عبور می‌کردن، آیا توانی برای بقا نمون؟ اتفاقی در ماجرای 23 بهمن افتاد و حتی دکترهای مخصوص شاه در فرانسه و آمریکا از پذیرش شاه انکار کردند.
درست.
یکی از دلایلی که ایران اعتراض کرد از سالانه جوابی تفصیل که از ما به موقعش پیش خواهیم پرداخت این بود که چرا شاه رو در آمریکا راه دادن و کارتر مونده بود چه بکنه. بنابراین گرایش هایی در درون دربار به این سه جریان کشید و ما میماند نگاه شاه به مطبوعاتی در جلسه بعدی
ان شاء الله برای هفته های آینده. متشکرم از شما جناب ایسازی، با شما خداحافظی. خداحافظ. قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد؟ سامانه پیام کوتاه 3558. آقای محمد اسماعیلی از قزوین، آقای مرادی نژاد از ساری و همینطور خانم درویشی از کرمانشاه گفتند شهر سوخته. تماس هم میتونید بگیرید 220-485.
جوابی که شهر سوخته در سیستان و بلوچستان مرزی بلاقی
افتشان. شهر سوخته استان سیستان و بلوچستان محمود ابوالفتح از دروزه، تشکر از برنامه بسیار خوبه.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال شما شهر سوخته است. آرام هستم از بهدشت. ممنون، متشکرم. خدا حافظ شما.
تشکر به برنامه خوبتون. شهر سوخته در سیستان و بلوچستان. علیزاده تاشیرا، شهر سوخته در زابله.
خانم زهرا اقبالی از یزد، خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه، آقای آزادبخت از کوهدشت لرستان، آقای عبداللهی از ازنا، خانم نازنین طغرلی از سیرجان گفتند شهر سوخته. خب اما به این مناسبت که فردا ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی هست، ارتباط تلفنی می‌خوایم برقرار بکنیم با حجت الاسلام فاطمی نسب، کارشناس مذهبی اسخایی می‌کنم و قرار هست که از زبان ایشون درباره سیره حضرت عبدالعظیم حسنی و همینطور نقش ایشون در گسترش معارف اسلامی بشنویم. حاج آقا سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فخیم رادیو فرهنگ.
متشکرم
از شما. از اون پیشا پیش هم سال روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی رو محضر یکایک عزیزه گرام تبریک و تهنیت عرض
همچنین متشکر.
خیلی متشکرم. در باب حضرت عبدالعظیم حسنی از زبان شما می‌خوایم بشنویم. خب ما در واقع تصویری که از بزرگان دینی داریم تصویری است که در واقع به خاطر خصائل رفتاری و اخلاقی، ولی خب طبیعی است که خیلی از این بزرگان سویه های علمی داشتن و دانشمندانی بودن در زمان خودشون، از جمله حضرت عبدالعظیم حسنی. از زبان شما بشنویم ببینیم که شخصیت علمی به خصوص حضرت عبدالعظیم حسنی رو بیشتر بهش دقت بکنیم. بفرمایید.
بله، حضرت عبدالعظیم حسنی که از سادات حسنی بودن در سال 173 قمری در زمان وجود نازنین امام کاظم علیه السلام تو شهر مدینه متولد شدن. پدرشون عبدالله و مادرشون هم فاطمه نام داشتن. از سلسله سادات حسنی یعنی به امام حسن مجتبی علیه السلام برمیگشتن و نسلشون از نسل امام حسن عسکری علیه السلام بود و ایشون هم خدمت شما عرض میکنم که از زمان موسی بن جعفر علیه السلام تا زمان امام هادی علیه السلام همه حضرات رو، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام رو درک کردن، چهار امام رو درک کردن و شاگردی کردن محضر ایشون و یکی از سلسله های شبکه امامت و ولایت و وکالتی که حالا اوجش در زمان امام هادی علیه السلام بود به واسطه اون خدمت شما عرض کنم حصری که حصر خانگی که خلفای عباسی ائمه هدا به ویژه امامین عسکری علیه السلام رو تو پادگان نظامی داشتن و دسترسی حضرات به شیعیانشون خدمت شما عرض میکنم که خیلی کم بود و خیلی معدود و به قول معروف کنترل شده بود، لذا شبکه امامت و ولایت و وکالت حضرات به واسطه وکلای ایشون که من جمله حضرت عبدالعظیم حسنی بودن که به لحاظ علمی ایشون یکی از شاگردان درجه یک امام هادی علیه السلام و وجود نازنین امام جواد و امام رضا علیه السلام بودن و از همین جهت بحث هجرت رو به نیت خدمت شما هستم گسترش علمی و معنوی و معارف اهل بیت علیه السلام رو داشتن که تا سرانجام در شهر ریشون خدمت شما هستم اقامت بگذارن و در شهر ری هم در زمان امام دهم وجود نازنین علی النقی علیه السلام رحلت میکنن و از دنیا میرن.
بله من. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای فاطمی نصر
عزیزی. زنده باش.
سپاسگزاریم از شما و
شما بفرمایید. خدا حافظ.
محتاجیم به دعا. خدا
حافظ.
امروز از شما پرسیدیم قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد. سامانه پیام کوتاه 30558، آقای مهدی سالاری از سبزوار، آقای علیرضا عزیزی از اصفهان، خانم فاطمه عسکری از عراق، آقای علیپور از خوزستان، آقای فردین از کرمانشاه، آقای بابک مختاری گفتند شهر سوخته. خب بیدرنگ بریم به سراغ بخش بعدی و خرها صبری نقش و جایگاه خاندان جوینی در گسترش دانش هم کلام بشیم با جناب دکتر علی پری تهرابند استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
بندم سلام و ادب دارم خدمت از اتاری یکایی که شنوندگان عزیز، خوشحالم که فرصت پیشنهاد باز هم کلام بشیم با شما و عزیزان شنونده.
متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، روزتون بخیر باشه. در دوره‌ای که مغول‌ها تاختن به منطقه وسیعی که از جمله ایران و بغداد و خیلی از نواحی دیگر رو هم در واقع زیر پای خودشون درآوردن، اتفاق‌های مهمی افتاد که خب ناظرانی هم داشت که خوشبختانه اینها رو ثبت کردن، از جمله عطاملک جوینی که بخشی از آنچه که دیده بود در کتاب مهم تاریخ جهانگشا بازتاب یافته بود. کمی درباره خاندان جوینی‌ها و مخصوصاً در مورد عطاملک جوینی برای ما صحبت بفرمایید.
تمنا می‌کنم. خب خاندانهای بزرگ ایرانی که حالا از خاندان جیهانی بلعمی یاد بکنیم، از خاندان نوبخت باید یاد بکنیم، و برسیم به دوره ایلخانان مغول که بسیار بسیار مهمه. خاندان جوینی هستش که شمس‌الدین جوینی و عطامرک جوینی ها دو بزرگواری هستن که برای اعتلاء فرهنگ ایران جان عزیزشون رو حتی دادن.
بله.
اما خب ببینید در دوره ای که مغولان به ایران حمله میکنن، طی 30 سال تهاجم گسترده که در قلمرو ایران هست، وضعیت استیصالی بر جامعه ایران در واقع گسترده میشه و عملا علم و علم‌اندوزی در حاشیه قرار میگیره، بیشتر در واقع حفظ جان مطرح هستش. اما در این برهه که در واقع فروکش کردن عملیات و حملات گسترده مغولان منجر به تثبیت قدرت اونها و به نوعی همراه شدن با فرهنگ ایران و ققنوس فرهنگ ایران هست، شاهد اقدامات بجا و بخردانه عطاملک جوینی و شمس جوینی هستیم. که ببینید شمس جوینی در شرق ایران تلاشای مضاعفی انجام میده و مناطقی مثل آموزشگاه ها و مدارس مناطقی مثل بخارا و بلخ رو مجددا احیا میکنه و برادرش عطاملک جوینی بعد از فتح بغداد، زمانی که به قول معروف شحنه بغداد محسوب میشه،
بله،
در اون موقعیت زمانی علاوه بر اینکه به عنوان یک حاکمی هستش که تمشیت امور و اداره امور در اختیارش هست، به شکلی به بازپروری فرهنگ و علم آموزی بپردازه و بنابراین به دنبال احیای مکاتب فکری که در گذشته در بغداد وجود داشت، مثلا نظامی درست. بغداد هستش که با درایت ایشون مجددا آن چیزی که میراث فرهنگی از احیا میشه، یعنی در واقع گروهایی رو عطاملک جوینی با سنت موقوفه و آن چیزی که اموال در اختیارش هست به تشویق افرادی که به نوعی فرهنگیار محسوب میشن میپردازه، دانشمندان و علمای بزرگ جمع میکنه و در قالب یک اجماع به تعبیری میتونیم بگیم که یک بازپروری علمی در ایران اون زمان یا در واقع قدم روی خانان مغول زمان صورت میگیره.
آقای دکتر تهرابنده عزیز، موافق هستید هفته آینده مفصل تر بپردازیم به این موضوع؟
حتما حتما. من به صورت جزئی تر اقدامات عطاملک جوینی رو خدمت رو خواهم گفت که از شنونده عظمت این فرد رو
بیشتر درک. حتما برای هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود و سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه شدید. با شما خداحافظی می کنم.
ایام کام، خدا یار و نگهدارت.
بریم به سراغ آخرین بخش امروز در تاریخ سرزمین من. همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. ما سرپا گوشیم که روایت شما رو بشنویم از وقایعی که مثل چنین روزی در تاریخ ایران رخ داده.
خشکان خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1333 که تیرباران مرتضی کیوان هستش. مرتضی کیوان متولد 1300 در اصفهان بود، مدتی در شهرهای شمالی ایران بود، بعد به تهران اومد. ایشون مدیریت مجلات گوناگون رو به عهده داشت، مثل مجله بانو، مجله جهان نو، و ایشون کارهای ویراستاری انجام میداد و به نوعی رو میشه اولین ویراستار هم نامید و پایه‌گذار انجمن ادبی شمع سوخته بود.
بله.
از سال 1324 عضو حزب توده شد و ایشون با در واقع با وجود اینکه عضو حزب توده بود اما روابط گسترده‌ای با افراد مختلف داشت، به طوری که با دولت محمد مصدق همراهی میکرد و در زمان دولت مصدق یکی از مقامات وزارت راه بود. مرتضی کیوان بر بسیاری از شاعرانی که بعدها از شاعران و یا نویسندگان نامدار شدن، مثل سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو و شاهرخ مسکوب تأثیر داشت و همه اونها بعدها از این تأثیر گفتن و از تأثیر مرگش بر خودشون، و کسی مثل هوشنگ ابتهاج سایه تا پایان عمرش همواره از او یاد میکرد و در هر مراسمی که به یاد او برپا می شد یا به یاد برای بزرگداشت همسرش پوری سلطانی شرکت می کرد و مرتضی کیوان در شهریور 1333 در حالی که چند تن از افسران ارتش که اینها جزء در واقع شاخه نظامی حزب توده بودند رو پناه داده بود دستگیر شد و در چند روزی در سال 1333 تیرباران شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1338 که در گذشت ابراهیم حکیمی هست. ابراهیم حکیمی اصالت بروجردی داشت، خانوادهش به تبریز رفته بودن، پدر و عموش که عموش میرزا محمود بروجردی ملقب به حکیم الملک بود و پدرش میرزا ابوالحسن حکیم باشی، اینا پزشکان مظفرالدین شاه قاجار بودن که البته در اون موقع مظفرالدین میرزای ولیعهد بود. ابراهیم در دارالفنون مظفری در تبریز تحصیل کرد، بعد در دارالفنون تهران، پس از اون به پاریس رفت و در دانشکده پزشکی این شهر تحصیل کرد. در سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ و همراه او به ایران بازگشت و بعد از مرگ عموش میرزا محمود بروجردی لقب حکیم الملک رو گرفت و به خاطر یک اشتباهی که در معاینات پزشکی خوش کرده بود از طبابت کناره گرفت. در دوره مشروطه از مشروطه خواهان بود و نماینده مجلس اول شد. پس از به توپ بسته شدن مجلس به سفارت فرانسه پناه برد و از اینجا به پاریس رفت، همراه آزادی خانم ایرانی مقابله کرد با استبداد محمد علی شاه در خارج از کشور، در مجلس سوم نماینده بود تا اینکه توسط حسن مستوفی الممالک به سمت وزارت مالی انتخاب شد. سمت‌های مختلفی مثل وزارت علوم، وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، وزیر فواید عامه، اینها رو در دولت‌های مختلف به عهده داشت.
درست.
تا اینکه در مجلس چهارم به همراه تیمورتاش و سید محمد تدعی در واقع اینها حزب تجدد رو بنیانگذاری کردن.
آقای اصفهانی عزیز، حدود یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم.
خدمت عرض کنم که ایشون در دوره رضا شاه در واقع انزوا پیشه کرد و بعد از شهریور 1320 نخست وزیر شد در سال 1324 و در سال 1328 هم وزیر مالی شد. بعد از اون در سناتور انتصابی بود، در چند روزی در سال 1338 از دنیا رفت و در ابن باوی به خاک سپرده شد. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1341 که در گذشت محسن بعد خصشون از سادات محلات بودن و تحصیلات علوم قدیمه داشت، پیشکار سالار السلطنه پسر ناصرالدین شاه بودش و توسط مخبر السلطنه در سال 1285 به وزارت عدلیه دعوت شد. ایشون زمانی که پس از شهریور 1320 به نخست وزیری رسید، مخالفانش او رو به این متهم میکردن که مستنطق باغ شاه بوده یا همون معنی باجیو میده و همچنین جلاد باغ شاه بوده.
درست.
و کسی حتی مثل سید احمد کسروی رو به چنین چیزی متهم کرد، حزب توده رو متهم کرد. اما در اسناد و خاطرات افرادی که در اون روزهای در واقع با به توپ بسته شدن مجلس و محاکمه مشروطه خواهان به باغ شاه رفت آمد داشتن، چنین امری وجود نداره.
درسته.
و به نظر میشه که یک اتهام بوده.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای اصفهانی عزیز، ممنون که تا این یک هفته با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، آخر هفته خوبی.
سلامت باشید، بدرود،
خداحافظ. خب در این لحظات پایانی بریم به سراغ پیامک‌های شما. باز هم آقای کاکایی از سقز نوشتن شهر سوخته، آقای پازوکی از پاکدشت شهر سوخته، آقای موسویون، آقای حاتمی از ایلام، آقا فرید از تهران، و آقای فرخی از هرسین هم گفتن شهر سوخته. قدیمی‌ترین چشم مصنوعی جهان در کدام محوطه باستانی ایران کشف شد؟ و حالا پاسخ از زبان جناب آقای مؤمنی.
بله، چنان که شنوندگان گرامی هم بسیاریشون گفتن، در شهر سوخته در هامون سیستان و بلوچستان یک خانم تقریبا 28 تا 32 ساله، البته در سنش هم یه مقدار اختلاف وجود داره که تقریبا میشه گفت که مربوط به 4800 سال پیشه، یعنی برای دوره حالا تمدن در واقع ایلام یا تمدن جیروف میتونیم محسوبش بکنیم.
درسته. بعضی از دوستان هم پاسخ صحیح رو گفته بودن، نشانی غلط داده بودن که در زابل هست، در استان سیستان و بلوچستان. متشکرم از شما.
سلامت باشید.
برگزیده رو هم اعلام کنیم که به قید قرعه مشخص شد. خانم لیلا زورآبادی، بهتون ویژه تبریک میگیم. باید خداحافظی کنیم.
سلامت باشید. بدرود تا درودی دیگه.
متشکرم و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما،
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هرچی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره، با چک بدون ضامن، با حمل رایگان، ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما،
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
دوماس، محصولات لبنی، دوماس، پنیر و خامه و کش، دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس، دوماس، سلامتی با ماست،
دوماس، سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم برنامه گلهای ایرانی که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید. موسیقی
گلهای ایرانی.
برنامه شماره 217